أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر و معين. عرض سلام و وقت بخير و آرزوی توفیق و سلامتی همراه با سعادت در دارین برای همه عزیزان بزرگوار از فضلای محترم دارم. وارد شدیم در بحث از پنجمین و آخرین سوره از سورتهای دوران بین تخصیص و نسخ. و اون صورت این بود که خاص قبل از عام وارد شده، وقت عمل به خاص سپری شده و پس از اون عام اومده. بعد از اینکه مورد و مثالش رو جلسه گذشته عرض کردیم، گفتیم که از نظر مقام ثبوت و فرض در چنین صورتی هم احتمال نسخ خاص به وسیله عام بعدی جاری میشه و هم احتمال تخصیص عام بعدی به وسیله خاص قبلی جریان پیدا میکنه. برای اینکه واقعیت اینه که هم شرایط نسخ خاص وجود داره و هم شرایط تخصیص عام و هیچ کدوم از اونها تالی فاسدی ندارند. لذا در مقام ثبوت بحثی نداشتیم در جریان هر دو احتمال نسبت به صورت پنجم. اما از نظر مقام اثبات و مقتضای دلیل، مرحوم آخوند نظرشون اینه که احتمال تخصیص بر احتمال نسخ مقدم میشه. لذا مرتکب تخصیص عام میشیم و اون خاص قبلی رو مخصص عام بعدی قرار میدیم، نه اینکه با عام بعدی بخوایم اون خاص قبلی رو نسخ بکنیم. وجهی هم که ایشون مفصلا در یکی دو صفحه از صفحه 368 تا 371 در جلد اول کفایت الاصولشون مورد بررسی قرار دادند و آوردند اینه که به هر حال در ناحیه خطاب عام که فرمود اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء، اصل عقلایی به نام اصالت العموم جریان پیدا میکنه، ولی در ناحیه خطاب خاص که علل فرض مولا فرموده بود یحرم اکرام زید العالم، یه اصل عقلایی که عبارت از اصالت الاطلاق باشه جریان پیدا میکنه. خب وقتی امر دائر بین تخصیص عام یعنی رفع ید نمودن از اصالت العموم از یک طرف و یا نسخ خاص یعنی رفع ید کردن از اصالت الاطلاق از طرف دیگره، یا باید اصالت العموم رو جاری کنیم نوبت به اصالت الاطلاق نرسه، یا اصالت الاطلاق رو جاری کنیم و نوبت به اصالت العموم نرسه. باید از یکی از این دو اصل عقلایی رفعیت کنیم و به دیگری اخذ بکنیم. امکان این که به هر دو اصل عقلایی اخذ بکنیم وجود نداره. نمیشه هر دو رو اخذ کرد، نمیشه هم خاص رو مخصص عام بدونیم و هم عام رو ناسخ خاص. یکی از اینها امکانش هست. خب وقتی به این کیفیت تقریر شد بحث، مرحوم آخوند معتقده که هرچند در جاهای دیگه اگر این تنافی بین دو اصل عقلایی باشه، یعنی بین اصالت العموم که مستند به وضع است و اصالت الاطلاق که از مقدمات حکمت استفاده میشه، بین این دو اصل اگر تعارض وجود داشته باشه، خب بله، اصالت العموم بر اصالت الاطلاق مقدم میشه. برای اینکه فرض اینه که اصالت العموم مستند به وضعه، منجز و تنجیزیه، متوقف بر چیزی نیست. اما اصالت الاطلاق متوقف بر مقدمات حکمته، که یکی از مقدمات حکمت عدم وجود چیزی است که صلاحیت قرینیت بر تقیید داشته باشه. باید همچین چیزی نباشه، قرینه نباشه، در حالی که وجود اصالت العموم که صلاحیت قرینیت بر تقیید رو داره، مانع از توفر مقدمات حکمت میشه. معلوم میشه این مقدمه از مقدمات حکمت که نباید قرینه ای باشه وجود نداره، چون قرینه هست، یا ما اصله للقرینیه هست. پس امر دائره بین دو ظهور شد، ظهور مستفاد از اصالت العموم که شد یک ظهور قوی تر، و ظهور مستفاد از اصالت الاطلاق که به قوت ظهور اصالت العموم نیست. لذا در موارد دیگه، در غیر ما نحن فی، در موارد دیگه وقتی بین اصالت العموم و اصالت الاطلاق تعارض وجود داشته باشه، گفتیم اصالت العموم ازهره بر اصالت الاطلاق که به اون قوت نیست، مقدم میشه. ولی در ما نحن فیه یه خصوصیتی وجود داره مرحوم آخوند فرمود که اون خصوصیت تقدیم اصالت الاطلاق بر اصالت العموم رو اقتضا میکنه، یعنی به خلاف موارد دیگه. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت این که بحث از دوران بین تخصیص و نسخ، و در این مورد ما مسئله ای به عنوان کثرت تخصیص و قلت نسخ رو داریم. خب وقتی کثرت تخصیص و قلت نسخ به میان آمد، معنای اخذ به اصالت العموم نسخ دلیل خاصه. ولی اگر اصالت الاطلاق را اخذ کنیم و به مقتضای اخذ به اصالت الاطلاق بگیم این حکم خاص حتی بعد از آمدن دلیل عام هم ادامه داره، نتیجهش این خواهد شد که پس اون خاص در زمان عام هم بوده و موجب تخصیص اون عام بشه. پس دیگه اصلا عموم از بین میره. پس لازمه پایبندی به این مسئله که تخصیص شایع و نسخ نادره اینه که در این حال که اصالت الاطلاق فی نفسه ظهورش از اصالت العموم ضعیف‌تره، ظهورش از اصالت العموم قوی‌ترم باشه، وقتی ظهورش از اصالت العموم قوی‌تر شد بر اصالت العموم مقدم بشه و در نتیجه قائل به تخصیص بشیم. توجه کردید اینجا با جاهای دیگه فرق میکنه مرحوم آخوند فرمان. اینجا نمیشه حکم به ازهر بودن و اقوا بودن اصالت العموم و مقدم کردن اون بر اصالت الاطلاق کرد، اینجا برعکس باید اخذ به اصالت الاطلاق بکنیم و عام رو تخصیص بزنیم، دیگه نوبت به اصالت العموم نرسه. بنابراین در ما نحن فیه اولویت با تخصیصه، نتیجه اینه که تخصیص بر نسخ مقدم بشه. این فرمایشی که مرحوم آخوند با بیانی که همراهی کردیم به اون نتیجه رسیدند. اما به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم آخوند با دو اشکال مواجهه. اشکال اول اینه که به آقای آخوند میگیم با کمال ارادتی که خدمت شما داریم، اما به هر حال به اعتقاد شما خطاب خاصی مانند یحرم و اکرام و زید بن العالم که از مولا صادر شده بر دو معنا دلالت میکنه، دارای دو معناست. یکی این که اصل حکم رو ازش میفهمیم، یعنی حرمت اکرام زید عالم رو ازش میفهمیم. دوم این که شما وقتی میخواید اینجا از اطلاق استفاده بکنید، استمرار این حکم یعنی حرمت اکرام زید عالم یک حکم مستمره. محدود به زمان خاص نیست. خب این فرمایش شماست، این اعتقاد شما یا آخونده، در حالی که جریان اطلاق در اینجا با جریان اطلاق در موارد دیگر متفاوته. بله در جاهای دیگه شما وقتی اصالت الاطلاق رو جاری کردید، نتیجهش حکم استمراره، اما در اینجا نمیشه با تمسک به اصالت الاطلاق استمرار حکم رو ثابت کرد. چون با این بیانی که عرض کردیم که دوتا معنا رو استفاده کردیم از خطاب خاص، یکی اصل حکم دیگری استمرار حکم، استمرار حکم در رتبه متأخر از خود حکمه، یعنی ابتدا باید خود حکم ثابت بشه تا بعدن بریم سراغ استمرارش و بگیم این حکم استمرار داره یا نداره. به بیان دیگر اتصاف به استمرار فرع ثبوت خود حکمه. حالا شما اگر بخواید بگید چه اشکالی داره ما از همون خطاب خاص یحرم و اکرام و زیدن العالم با توجه به دلالت وضعیش اصل حکم و حرمت اکرام زید رو استفاده می کنیم و با توجه به اطلاقش استمرار اون حکم رو نسبت به ازمنه استفاده می کنیم. و حال اینکه آقای آخوند اگر این خطاب خاص یعنی همین یک خطاب یحرم و اکرام و زیدن العالم هم بر اصل حکم و ثبوت و حرمت بر اکرام زید عالم و هم بر استمرار اون حکم نسبت به ازمنه دلالت بکنه، لازمش اینه که همین یه دلیل واحد، همین خطاب خاص، دو حکمی رو که مترتب بر همند در دو رتبه مختلفند، در طول هم هستند، بخواد بیان بکنه. و حالا که نمیشه یک دلیل بر دو حکم مترتب بر هم و در طول هم دلالت بکنه، محاله. بنابراین اجمالا این اشکال رو بر آخوند متوجه می کنیم به عنوان اشکال اول که نمیشه استمرار حکم رو از ظهور اطلاقی استفاده کرد در اینجا، به خلاف اطلاق در موارد دیگه مثل اعتق رقبتن که اونجا بله وجوب اتق مطلق رقبه، اما از اینکه مؤمنه باشه یا کافره رو شامله، چون اونجا بحث طولیت نیست، رقبه مؤمنه و رقبه کافره در طول هم نیستند، در عرض همند، لذا اطلاق بر هر دو دلالت میکنه، از اطلاق هر دو رو استفاده میکنیم چون طولیتی بینشون نیست. خب پس با کمال احترام عرض میکنیم که مرحوم آخوند آقا جان، این فرمایش شما که بخواید از اون نتیجه بگیرید تقدیم تخصیص رو پذیرفته نیست. البته ممکنه کسی بگه حالا چرا از این بیان میخواید نتیجه بگیرید فرمایش آخوند رو، آخوند میتونه از راه دیگه هم نظر خودش رو به اثبات برسونه. به عنوان کمک به آخوند ممکنه گفته بشه که دو راه دیگه در اینجا وجود داره که ممکنه مرحوم آخوند با استفاده از یکی از اونها استمرار حکم رو در مورد خطاب خاص نتیجه بگیره و وقتی حکم موجود در خطاب خاص مستمر شد به دنبالش تخصیص عام میاد، چون اون حکم خاص، اون خاص میاد و عام رو تخصیص میزنه. حالا اون دو راه دیگه چیه؟ غیر از این که بخواییم از فرمایش آخوند که عبارت بود از وضعی بودن اصالت العموم و اطلاقی بودن اصالت الاطلاق بود بخواییم استفاده کنیم چیه؟ یک راه اینه که ما در اینجا وقتی نمیدونیم آیا تخصیص یا نسخ، نسبت به نسخ استصحاب عدم جاری میشه. به این بیان که هرگاه یه حکمی وارد بشه مثل یحرم و اکرام و زیدن العالم، حرمت اکرام زید العالم صادر شده، وارد شده و بقا یا ارتفاعش یعنی نسخش مورد تردید قرار بگیره، بعد از گذشته مدتی مثلا خطاب عام می اومده، نمیدونیم آیا این خطاب عام او رو نسخ میکنه یا نسخ نمیکنه، اینجا میگیم زنده باد استصحاب عدم نسخ یا همون استصحاب بقا، اون حکم باقیه و نسخ نشده. لذا در مثل بحث ما وقتی دلیل خاص وارد شد و عمل بر طبق آن هم در مقطعی از زمان تحقق پیدا کرد، یعنی زمان عمل به اون رسید و بعد از اون دلیل عامی اومد که احتمال ناسخیت نسبت به دلیل خاص رو داره، کما اینکه احتمال میدیم که نه اون دلیل خاص مخصص این عام باشه. خب بعد از ورود این عام چون احتمال نسخ میدیم، استصحاب عدم نسخ دلیل خاص جاری میشه. خب وقتی استصحاب کردیم عدم نسخ دلیل خاص رو، یعنی بعد از ورود عام هم همچنان دلیل خاص باقیه. وقتی همچنان باقیه به دلیل اینکه ظهورش قوی تر از دلیل خاص است، پس دلیل عام است، پس اون خاص خطاب عام رو تخصیص میزنه. از این راه فرمایش آخوند به کرسی بشینه از راه استصحاب عدم نسخ. خب عرض میکنیم درسته کسی در ظاهر میخواد قصد خیر داشته باشه و آخوند رو کمک کنه، اما این راهی رو که دارید میپیمایید متوجهش اشکالی متوجهشه. و اون اینه که بابا استصحاب یه اصل عملیه. شما که دارید استصحاب عدم نسخ رو جاری میکنید، این استصحاب با وجود دلیل مخالف یا دلیلی که مقدمه بر او هست که جاری نمیشه. اصلا شأن اصل عملی اینه، الاصل دلیل حیث لا دلیله، و با وجود جریان اصالت العموم که یک اصل عقلائی لفظیه، نوبت به جریان اصل عملی که همون استصحاب عدم نسخ باشه نمیرسه. این مطلب روشنیه که خدا آخوندم اینو قبول داره. اصول لفظیه مثل اصل عقلائی اصالت العموم بر اصول عملیه مقدمه. پس از این راه هم ترفیع نمیشه بست و نمیشه با جاری کردن استصحاب عدم نسخ آخوند رو یاری کرد، چرا که این راه دارای اشکاله. نوبت به این اصل اصلا نمیرسه، نسبت به این اصل عملی استصحاب. اما راه دومی که از اون راه ممکنه بعضیا به نظرشون برسه که میشه مرحوم آخوند رو یاری کرد و تخصیص رو مقدمه بر نسخ نمود در صورت پنجم، اینی که ما روایت داریم که فرموده است حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. خب با اختلاف مختصری که در تعبیر هست، در جلد نهم کتاب شریف وسائل شیعه باب 12 از ابواب صفات قاضی این مطلب وارده. از احکامی رو که پیامبر آورده باقی تا روز قیامت نسخ نمیشند. این مضمون ظاهری روایت. پس اینی که حلال و حرام رو گفته خصوصیتی هم در حلال و حرام نیست، بلکه مقصود اینه که همه احکام این شریعت، چه حرامش، چه واجبش، چه مستحبش، چه حلالش، اون چرا که در شریعت حضرت خاتم صلوات الله علیه وارد شده تا روز قیامت استمرار داره و بیان هم میبینید بیانیه که مستدل میگه این بیان آبی از تخصیصه، یعنی هیچ مورد نسخی نسبت به احکام این شریعت پذیرفتنی نیست. احکام باید تا روز قیامت بمونه. با این بیان میگن خب حالا که قرار شد احکام این دین و این شریعت تا قیامت بمونن و نسخ نشن، پس میشه گفت اون دلیل خاصی هم که در قالب خطاب خاص وارد شد و وقت عمل به اون سپری شد، از دوام و استمرار برخورداره و قابلیت نسخ نداره با اساس عموم، حتی اگر هم تعارض بکنه بر اساس عموم مقدم میشه. پس خاص رو حفظ میکنیم چون حکم شرعی است و احکام شرعیه در دین کامل اسلام تا زمان تا روز قیامت استمرار داره، قابل نسخ نیست. پس معلوم شد که حق با مرحوم آخونده و در صورت پنجم باید قائل به تخصیص شد نه قائل به نسخ. اما اشکالی که بر این راه هم وارده اینه که نه، ما قبول نداریم که بگیم اصلا نسخ هیچ واقع نشده و نخواهد شد. بله ما نسخ رو نادر میدونیم، قائل به ندرت نسخ هستیم، اما ندرت به معنای عدم نیست. اصلا این روایت در مقام بیان نفی کلی نسخ در دین اسلام نیست که بگه هیچ نسخی واقع نشده و نخواهد شد. تا بخواید بگید این روایت آبی از تخصیص، نخی این روایت آبی از تخصیص هم نیست. بله فرموده که حلالش تا روز قیامت، حرامش تا روز قیامت، اما ممکنه در یه موردی زمان عمل به اون حلال یا حرام پایان یافته باشه و اون حکم شرعی نسخ شده باشه. به هر حال تحقق نسخ در این شریعت، هرچند ندرتها، ندرتشو قبول داریم، اما اصل تحققش مورد اتفاقه، بالاخره محقق شده. حالا اگه بگید پس مراد از این روایت چیه؟ میگیم بابا مراد از این روایت این نیست که هیچ کدوم از احکام این شریعت تا روز قیامت نسخ نخواهد شد. نه نه نه، منظور این روایت اینه که مجموعه احکامی که به عنوان دین اسلام و شریعت محمدی صلوات الله علیه به عنوان آخرین و کامل ترین ادیان وارد شده، دیگه دین دیگری بعد از اون نخواهد اومد که بخواد همه مجموعه این احکام رو نسخ بکنه و از بین ببره. این معنا ارتباطی به ما نحنفی نداره. ما بحثمون در مورد نسخ یا عدم نسخ اون دلیل خاص قبلی بعد از ورود دلیل عام بعدیه، نه در مورد نسخ مجموعه احکام که بگید بله مجموعه احکام نسخ نخواهد شد و این دین کامل ترین و پایانی ترین دینه و قابل نسخ نیست. لذا از این طریق هم نمی شود مدعای مرحوم آخون مبنی بر تقدیم تخصیص بر نسخ رو نمیشه پذیرو. پس این اشکال اولی که بر مرحوم آخوند وارد شد و از دو راه هم خواستن کمکش کنند قبول نکردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.